بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين فأفبض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. الفصل الثاني التجري في اللغة إظهار الجرأة. فصل دوم در از فصول متفرع بر مباحث قد بحث تجری است. ابتداعا مؤلف محترم کتاب معنای لغوی و اصطلاحی تجری رو برای ما مطرح می فرمایند. تجری از ماده جرعه به معنای در باب تفعل به معنای اظهار الجرعه و اظهار الجساره آمده است. می دانید از جمله معانی که در باب تفعل مطرح است معنای چیه؟ اظهار دیگه. و اینجا به معنای اظهار جرأت و جسارت. البته همینجا تذکر بدم به دوستان که این معنا آیا معنای مذمومه یا ممدوحه؟ بله، این که لغت میگه اظهار جسارت، جسارت تو فارسی معناش چیه؟ معنای بدی داره. تو عرب اینجوری نیست، حتی تو فارسی هم دقت کنیم اینجوری نیست. کسی مثلا در مقابل استاد میاد یک نظر خوبی ارائه میده، میگیم تشویق میکنیم، میگیم جسارت کرد. این جسارت، جسارت چیه؟ ممدوحه. ولذا در معنای لغت تجری معنای مذموم نداره، یعنی لا به شرط نسبت به مذموم بودن یا ممدوح بودن و معناش اهمه. و بعد از جهت لغوی اگر عبدی برخلاف آنچه که دلیل دلالت بر حرمت یا وجوب میکرد، اگر عبدی برخلاف این دلیل کاری انجام داد، مطابق با قطع خودش انجام نداد یا مطابق با دلیل انجام نداد، معناش اینه که بر مولای خودش تجری کرده، تجری صادق در اینجا. مطلقا، مطلقا یعنی چه؟ یعنی چه این دلیل، این قطع مطابق با واقع باشد چه مطابق با واقع نباشد. مثلا دلیل میگوید نماز جمعه حرام است، قطع پیدا میکنیم که نماز جمعه حرام است، میریم نماز جمعه میخونیم، یا بالعکس نماز جمعه واجب است ترک میکنیم. این رو بهش میگیم تجری، تجری لغوی. مطلقا، مطلقا یعنی چه؟ بله؟ یعنی چه مطابق با واقع باشد چه نباشد. یعنی چه دلیل که میگه نماز جمعه حرامه در واقع هم حرام باشد چه در واقع حرام نباشد. همون معیار معنای لغوی بر این صادقه، چون اظهار جرأت دیگه، اظهار جسارت داته در معنای چیش در اینجا؟ مذمومش. من دو سه اصطلاح رو برای دوستان، دو سه چهار اصطلاح رو عرض کنم، بعد وارد معنای اصطلاحی بشیم. اولا خود لغت تجری همین است که عرض کردیم، از جهت لغت توضیح داریم. و در حقیقت تجری فعل متجری است. به اون فعل متجری چی میگیم؟ بله، تجری میگیم. مثل اینکه به فعل زارد میگیم زرد دیگه. متجری اون شخصی است که اظهار جرأت میکند، اظهار جسارت میکند، حالا چه در معنای لغوی چه به معنای اصطلاحی که بعداً میاد. در معنای اصطلاحی اون کسی که فعل رو انجام میده. متجرا علی، متجرا علی کیه؟ اون مولا احسنتون، اون کسی که بر او جسارت می شود، بر او اظهار جرأت می شود، علیه او. و المتجرا به، متجرا به چیه؟ دیگه نباید بگیم کیه، باید بگیم چی؟ چیه؟ همون فعل، اون فعلی که با اندقت کنن دوستان، با انجام او تجری میشه صادق، تجری محقق میشه. مثلا نماز جمعه رو یا رو شخص قطع میکند، پیدا میکند که واجب است، نمیخونه، یا حرام است میخونه. روی این مثال بزنیم چون بحث اصطلاحی رو این تطبیق پیدا میکنه. حرام است میخونه، این فعلی که انجام میده، نمازی که میخونه و انجام میدهد، سلام میخندن دوستان، به اون فعل میگیم فعل متجرابه. این های بحث باق میشه، این هم پیش دارم. اونها رو به همه کلمات اینجا دقت کنم، اگه باشه که خیلی خوبه. اما معنای اصطلاحی، معنای اصطلاحی رو دقت کنید. معنای اصطلاحی از همون مثالی که من زدم، به خاطر همین هم عرض کردیم، تطبیق دادیم به معنای لغوی، یه مقدار دقیق‌تره، همونه، فقط یه مقدار دقیق‌تره. هر اقدامی در خلاف آنچه که به او قطع داریم، یا بر خلاف آنچه که به او، برای او دلیل معتبر داریم، مثلا دلیل معتبرم میاد داخل، حتی این درش اختلافه، ولی خب ایشون بیان میکنم، من عمدتاً هم نظرشون همینه که بحث تجری منحصر به قطع نیست. ما چون قطع اعلا حججه متفرقه در بحث قطع داریم بحث میکنیم، ولی تو امارات هم میاد. اگر یک بیانه و اماره داشتی بر انجام یک، بر حرمت یک فعلی انجام دادی، یا حتی در اصول عملی هم بعضی گفتن میاد، اصول عملیه گفت این کار نباید انجام بشه، ولی شما انجام دادید، اینم تجری. پس اگر ما، حالا ما اگر تعبیر به قطع میکنیم چون بحثمون قطعه، هر اقدامی برخلاف آنچه که قطع به او داریم، البته مشروط به یک شرط، مشروط به این که آنچه که به او قطع داریم یا دلیل معتبر برش اقامه شده، خلاف واقع باشد، خلاف واقع باشد. لذا تجری در دو مقام قابل تحققه. یکی جایی که ما اعتقاد به حرمت یک چیزی داشته باشیم، اعتقاد این کلمه رو استفاده میکنیم چون اهم از قطع باز، یا قطع داریم یا دلیل حجت، دلیل ظنی حجت به ما گفته است، با این که قطع به حرمتش داریم، دلیل بر حرمتش داریم، انجامش میدیم. لکن بعدن معلوم میشه، حالا معلوم شده مثلا لازم نیست، در واقع اینجوریه، یا بعدن بگیم معلوم میشود که این در واقع حرام نبوده. ما یقین داریم این مایه‌ای که اینجاست خمره، شرابه، و حکم حرمت رو، حرمت خمر رو هم میدانیم، میدونیم خمر شربش چیه؟ حرامه. با این که میدانیم، یقین داریم که این مایه خمر است و یقین داریم خمر شربش حرامه، بر میداریم ظرف رو و مینوشیم. وقتی مینوشیم بعد تازه روشن میشه چی؟ این آب یا شربته. معمولا مثال به آب میزنن، خب بین آب و خمر مثلا فرق نمیکنه، ولی آب مثال که مناقشه نیست، بعد تازه میفهمیم آبه. این رو بهش میگیم تجری، میگیم تجری. ببینید اگر مطابق با واقع در بیاد تجری لغوی هست، اما محل بحث ما در اصطلاح اصولی نیست. اگر مطابق با واقع در بیاد، مسلما این فعل فعل حرامه و شخص استحقاق عقاب داره، تو اون بحثی نداریم. اما اگر خلاف واقع در بیاد میخوایم بحث بکنیم، یقین داشتیم حرام انجام دادیم اما معلوم شد نه این حرام نبوده، حرام نبوده. جایگاه دوم، جایی که ما اعتقاد به وجوب چیزی داشته باشیم، یقین داریم یک چیزی واجبه، با این وجود اونو ترک میکنیم. بعد معلوم میشود بله این شرطش بود دیگه، بعد معلوم میشود واجب نبود. یقین داریم نماز جمعه واجب است در زمان غیبت، اما با این وجود ترک میکنیم، نماز جمعه نمیخونیم. بعد معلوم میشه، اصلا معلوم شدنم خیلی ضرورتی نداره، یعنی در واقع این گونه است که نماز جمعه بله در زمان غیبت واجب نیست، واجب نیست، حتی مثلا حرامه در فرقی، حالا حرام بودنش فرق نمی کنه باشه یا نباشه، ما ترک کردیم. تجری اصطلاحی اینجا صادقه، مقابل تجری کهشون فقط اصطلاح میگن دیگه بحث نمی کنن، چون عمدتا از مباحث تجری بحثش روشن میشه، انقیاده. اونجا ما انقیاد محضر شما عرض میکنم، منقاد، منقاد له، منقاد به، اون اصطلاحاتی که در تجری داشتیم اینجا هم داریم دیگه، اون فعلو بهش میگیم انقیاد. محضر شما عرض میکنم منقاد له، اون کسی که ما مولایی که برای او داریم انقیاد میکنیم، منقاد به اون فعل، فعلی که به واسطه او انقیاد محقق میشود، منقاد اون شخصی که این کارو داره انجام میده. انقیاد مقابل تجری است، معناش اینه کسی معتقد به وجوب باشه انجام بدهد اما بعدش معلوم بشه بله واجب نبوده، معتقد باشد حرام است ترک کند اما بعدش معلوم بشه حرام نبوده، یعنی مطابق با دلیل عمل کنه اما بعد خلافش در بیاد. ایشان می‌فرمایند کلام در بحث تجری در دو موضع واقع میشه. من صدر بحث رو بخوانم، این دو موضع رو هم جدا بحث بکنم. الفصل الثانی التجری، التجری فی اللغه اظهار الجرأه، اظهار الجرأه والجساره، فاذا کان المتجرى علیه هو المولا، اگر متجرى علی مولا باشه، فیتحقق التجری بالاقدام علا خلاف ما دلت دلیل علا وجوبه او حرمته، تجری محقق است به وسیله اقدام بر خلاف اون چیزی که دلیل دلالت داره بر وجوبش و حرمتش. این تجری، تجری لغوی یا اصطلاحیه؟ لغوی، چون داره اول تطبیق میده تجری لغوی، اما به فعل اصطلاح هو الاقدام علا خلاف ما قطع به، اقدام کنم بر خلاف اون چیزی که قاطع بمونه، او قام دلیل معتبر علیه تعریف نمی‌کنه، بر خلاف اون چیزی که خبر واحد میگه نماز جمعه واجب شما ترک می‌کنه، حرام شما انجام میده، به شرط ان یکون مخالفا للواقع، به شرط اینکه این شرط اصطلاح رو می‌سازه، به شرط اینکه اون چیزی که بهش یقین داشتی یا حجت بر او قائم شده بود خلاف واقع باشه، این واقع مطابق با حجت نباشه. اما اذا اذعن به وجوب شیء او حرمته، اذعان داره، اعتقاد داره به وجوب چیزی یا حرمت چیزی، فترک الاول وارتکب الثانی، اون چیزی که واجب ترک میکنه، اون چیزی که حرام انجام میده. اما فبان خلافهما، خلاف این وجوب و حرمت آشکار بشه، ظاهر بشه، یعنی اون چیزی که فکر میکرد این واجبه واجب نمیشه، اون چیزی که فکر میکردیم حرامه حرام نم، یعنی عمل ما درست بوده مطابق با واقع بوده اما خلاف اعتقادمون بوده، و انه لم یکن واجبا در مورد وجود او حرامه در مورد اعتقاد به حرمت، و یقابله الانقیاد فی الاصطلاح، مقابلش انقیاد در اصطلاح، فهو عبارتون اما اذا اذعن به وجوب شیء او حرمته فحمل بالاول و ترک الثانی فبان خلافهما، عبارت از این چیزی که معتقد باشه به وجوب یک چیزی یا حرمتش، عمل بکنه به اون چیزی که واجب میدانسته، ترک بکنه اون چیزی که حرام میدانسته، درست انجام بده اما فبان خلافهما، معلوم میشود اون چیزی که فکر میکرده واجبه واجب نیست، اون چیزی فکر میکرده حرام است حرام نباشه. ما ایشون انقیاد رو مطلقا بحث نکردن، عرض کردم اصل مباحث متمرکز در تجری است. با روشن شدن تجری اگر فرقی ممکنه داشته باشه، ولی عمده مباحث روشنه. و الکلام فی التجری یقع فی موضعین، ما در دو موضع در بحث تجری بحث میکنیم که عمده آقایان همه هر دو موضع رو وارد شدن. الموضع الاول فی حکم نفس تجری. من این اول یه تذکری بدم، ولی این که حالا تجری بحثش روشن میشه روشن‌تر میشه این بحث. ببینید ما در اصطلاح گفتیم تجری با متجرا به فرق داره، بلزا ما در دو موضع باید بحث بکنیم. یکی این که بگیم اصل این تجری حکمش چیه، تجری اون فعلیست که از فاعل صادر میشه، یعنی ما حیث محضر شما عرض میکنم که وقوعی و فاعلی درش در نظر میگیریم، اما متجرا به ذات اون عمل خارجیست. ذات اون از ممکنه، این همین امکان که اومد وسط دیگه بحث جدا میشه، همین عرض کنیم رد بشیم. ممکنه یک کسی بگه این تجری چون جسارت علی المولا این حرامه، اما ذات اون عمل خارجی حرام نیست. این ممکنه است نیست؟ بله ممکنه. بگه این کاری که تو کردی، جرأت بر مولا و خرج دادی، حق مولا کردی، طغیان علی المولا کردی، این حرامه، اما معناش این نیست که اون کاری که در خارج کردی حرامه، اون که کسب خلاف شد. فکر می‌کردی نماز جمعه حرامه رفتی خوندی، معلوم شد نماز جمعه واجبم بوده یا مستحب بوده، حرام نبوده. این کاری که تو کردی، حق مولا کردی، فکر می‌کردی حرامه رفتی انجام دادی، این حرامه، اما اون ذات فعل خارجی حرام نیست. ببین پس تفکیک بحث جا داره یا نداره؟ جا داره. همین مقدار برای تفکیک بحث کفایت می‌کنه. حرام به معنی حرمت دیگه، یعنی استحقاق عقاب داره، استحقاق عقاب داره. الموضع الاول فی نفس، فی حکم نفس تجری، حرمت در مقابل وجود یکی از احکام تکلیفی خمسه. حتی بعضی حالا اشاره خواهم کرد، میگن فکر گناه هم حرام، فکر گناه تا خیلی کم هم ولی متفرع بر همین بحث، چون تجری میدونید فقط فکر گناه نیست، اقدام هم داره، اقدام بعد از قصد وجود داره در تجری، اما در فکر گناه نه. شما فکر قصد میکنید فقط اینکه این فلان گناه انجام بدید، نه مقدمات نه مؤخرات چه کاری انجام نمیدید، بعضی حتی اون رو هم میگن حرامه. حرام که لازم نیست ظاهرا در ذهن شما این باشه یک چیز مشکل کنه خارجی، یک عمل خارجی محقق بشه، نه، ممکنه افعال اعم از حالات در این مباحث. دقت بفرمایید عزیزان، خب بله اختلاف بحث دیگه هست کردم، حالا خیلی اهل بحث ما نیست، اگه بدید درد بشین باز در جدی هست خدمت شما. فی حکم نفس تجری، حکم خود تجری، تجری فعل متجری است، این اون کاری که داره میکنه جهت صدور از فاعل مورد لحاظ در اینجا چه حکمی داره. فیه اقوالون، ایشان در اینجا سه نظریه رو نقل می‌فرمایند. نظر اول استحقاق العقاب، نظر دوم عدم استحقاق العقاب، نظر سوم بفرمایید تفسیر. تفسیر رو من در ضمن نظر خودش اشاره خواهم کرد رد میشیم. عدم استحقاق العقاب هم نظر خود ایشون رو بعداً توضیح خواهند داد و ما با همین توضیحات اولیه تکمیل عرض می‌کنیم، اما استحقاق عقاب روشون هیچ توضیحی ندادن. من اینو یک توضیح اجمالی عرض میکنم، چون عدم استحقاق عقاب و بیان ایشون متفرع بر این توضیحات روشن‌تر هم خواهد شد. اونهایی که مثل مرحوم آخوند، مرحوم آینائینی، مرحوم شهید صدر و به تعبیری گفتن اکثر قائل به استحقاق عقابند، برای خودشون ادله ای اقامه کردن. از جمله ادله بیان مرحوم آخوند در کفایه است. ایشون میفرمان دلیل شهادت الوجدان، دلیل شهادت الوجدان، وجدان شهادت میده بر این که انسان متجری به خاطر نفس تجریش استحقاق عقاب داره. ایشان ظاهر مرادشون از شهادت وجدان یک بیان مجمله، ظاهرا مرادشون از شهادت وجدان درک عقل عملی است. طبیعتا دوستان این بحث رو ندیدن، ضرورتی هم نداره، من فقط میخوام این کلمه رو بگیم رد بشیم، دلیل دوم و سوم روشن‌تر اونجا به درد ما بخوره. ببینید عقل مدرکات عملی دارد، مدرکات نظری. مدرکات عملی عقل میگن چیه؟ اونهایی که میگن مما بله ینبغی ان یعمل یا یفعل. عقل حاکم به سزاوار انجام اونه، اینو میگن مدرکات عملی. عقل اگر حکم کرد که فلان چیز سزاوار است انجام بشود، ایشون که میگه شهادت وجدان مرادش اینه که کسی که تجری میکنه عقل حاکمه، حاکمه به چیه؟ به این که این شخص سزاوار عقاب مولا، یعنی عقاب اگر بر او یعمل یفعل انجام بشود این سزاواره، یعنی قبیح نیست. این یک بیان. بعضی بیانشون اینه، می‌فرمان مراجعه به بناء عقلا و عرف عقلایی حاکم بر استحقاق عقاب. یعنی عرف عقلا میگن اگر مولا عبدش رو به خاطر تجری، نفس تجری عقاب بکند این مذمتی نداره، حسنه. ببینید من یه مثال بزنم، مثال بعضی ها زدن، به تعابیر دقت کنید، تعابیر خیلی مهمه چون ایشون هم استفاده میکنه. اینا بفهمون عزیزم، یه پسری بیاد برگرده به پدرش با جسارت تمام بگوید میزنم تو دهن، اما نزن. عرف و اهالا این رو مستحق عقاب میدونن و نمیدونن؟ آقایان قائل بینن که بله. ببینید ما گاهی الان این مثال الان چقدر بد بود برای شما، بعد مولا این پدر، ما مثال به پدر میزنیم گاهی، حقیقتا من خودم که اینجا میخوام بعد موقعی مثال رو بزنم سخت میاد به زبونم، دقت میکنید؟ این تشبیه گاهن غیر محسوسات به محسوسات این اثر رو داره دیگه. اما رابطه مولا و عبد قابل قیاسه با پدر و فرزنده؟ بله؟ قابل قیاسه؟ ما همچنین مثال رو گاهی یه چندش میشه انسان رو گاهی به زبان بیاره مثالو. رابطه مولا و عبدی که خیلی فراتر از اینه. مولا بگوید این کار را انجام بده بر تو واجبه، قطع بکنی، یعنی قطع به تکلیف مولا. دیرو توضیح دادن مولایی که اقتطاعت داره، قطع داری به تکلیف مولا، با جسارت تمام انجام نده، قطع داری به حرمت خمر، با جسارت تمام بخوری. خب این به سیلی زدن به گوش پدر قابل قیاسه؟ قابل قیاس نیست، بی نهایت قابل قیاس نیست. تفاوتش در مقیاس بخواییم بسنجیم فاصلش بی نهایته. لذا اینها میفرمان این مصداق، دقت کنید به این تعبیر، این مصداق حد که علال مولا، طغیان بر مولا، شکستن حرمت مولا. پس میتونه بگه حد که مولا و شارع مقدس حرام نیست؟ این دلیل دوم. دلیل سوم، اخباری وجود داره، روایاتی وجود داره که ظاهر این روایات اینه که سوء سریره و نیت معصیت استحقاق عقاب داره. ما نحن فیه که بالاتر از نیت محضه. تجری نیت سویی که به مرحله فعل رسیده، انجام داده. فکر میکرد این شرب خمر، این خمر خورد، نه تنها قصد خوردن کرد بلکه خورد، به مرحله اقدام رسید. ذکر کردن برخی حتی به استناد همین روایت گفتن نیت کار حرام هم حرام، استحقاق عقاب میاد. خب این از بیان اجمالی از قائلین به نظر اول. اما نظر دوم عدم استحقاق عقاب، که نظر مؤلف ما الان توضیح خواهیم داد در بیان خود ایشون. نظر سوم قول مرحوم صاحب فصول است. ایشون قائل به تفسیر شدن، ایشون معتقد شدن که تجری استحقاق عقاب داره مگر در یک صورت، و اون صورت اینه که واجبی باشد توسلی، چون واجب توسلی مشروط به قصد قربت نیست، لیکن انسان متجری اعتقاد به حرمتش داره، یقین داره این فعل حرامه، اما در واقع واجب بوده. واجب هم به چه نوع واجبی؟ واجب توسلی بوده است که مشروط به قصد قربت نیست. اینجاشون گفته است که ما ممکنه بگیم استحقاق عقاب نداره، چون واجب توسلی بوده، قصد قربت هم نمیخواسته که بگیم قصد قربت از متجری متوشی نمیشود، متوشی نمیشه، خب نشه، لازم نیست. کسی که میخواد حد که علل مولا بکنه نمیتونه قصد قربت، نمیتونه ازش صادر بشه، امکان نداره. با قصد قربت انسان شرب خمر میتونه بکنه؟ بله؟ امکان نداره. با قصد قربت، قصد قربت مفهوم خودشو داره، قبلا توضیح دادیم. امتثال امر مولا، کدوم امر مولا؟ محبوبیت محضرش، کسب محبوبیت در نزد مولا. با این فعل شما میتونید محبوبیت مولا رو کسب بکنید، محبوبیت ذاتی فعل. کجا این فعل ذاتا محبوب است؟ قصد قربت معنا، قصد قربت نیست که شما بگید آقا من قصد قربت میکنم، بگید این چه قصد قربتی. ایشون در این مورد فرمودن که محضر شما عرض بکنم اشکالی مثلا نداره، که این حالا دقت کنن بوش، اشکالات متعدد به این بیان ممکنه وارد بشه. ببینید در تجری مثلا کسی که قطع به حرمت داره اینجوری نیست که کشف خلافش با وجوب باشه، ممکنه با چی باشه؟ استحباب باشه، با مباح باشه. خب اگر واجب توسلی خارج می شود، همه مستحبات و مکروهات و مباحات هم با چی بشه؟ خارج میشه، که غالب موارد می شود، یعنی مستثنا میشه اکثر از مستثنا من. حالا دقت بکنن این مباحث رو در اینجا در جای خودش باید بحث کرد و مطرح کرد. اما مؤلف محترم کتاب ما این بزرگوار می‌فرمایند که حق در نظر ما نظر دومه، قول ثانی، یعنی عدم استحقاق العقاب. عدم استحقاق العقاب چرا؟ ایشان می‌فرمایند که متجری چند حالت داره. ببینید یکی از نکاتی که این بزرگوار در اینجا کاملا عنایت می‌فرمایند و برای ما باز می‌کنن همون نکته است که ما بارها در همه مباحث، چه تو مباحث ادبی اقرار می‌کردیم، عرض می‌کردیم، که بررسی یک بحث و ابراز نظر اصلی ترین نکتهش تنقیح محل بحثه. تنقیح محل، ببینیم محل بحث دعوا و نزاع کجایه. ببین الان من با تعبیری تبلیغاتی که در نظر اول کردم گفتم حد که علی المولا، این بیان آقایونه، مصداق طغیان علی المولا. مثلا شما شکی کردید که کسی قائل به عدم استحقاق عقاب بشه؟ بله؟ عدم استحقاق عقاب بشود. ببینید ایشون میفرمان محل نزاع رو اول بیاییم مشخص کنیم، ببینیم کجا محل نزاعه، بعد ببینیم اون چه که میخوایم حکمی که بر این بار بکنیم به عنوان استحقاق عقاب به محل نزاع بار میشه یا نمیشه. و الا اگر همینطور قطره بحث بکنیم، حتی که علل مونات استحقاق نمیدونم طغیان علل موناتیم، به مشکل بر میخوریم. ایشون میفرمان متجری چند حالت براش تصور داره. از عبارتشون دو حالت به دست میاد، بلکه خواستم بفرمان عبارت سه حالت داره. نه، عبارت دو حالت مطرح میکنه و دقیق هم هست، دو حالت هم که ایشون فرمودن درست هم همینه. خوب دقت کنن به بیان بنده. یکی این که انسان با این که میداند چیزی حرامه یا واجبه خلافش را انجام بده. به چه دلیل؟ به این خاطر که هوای نفسش بر عقلش غلبه پیدا کرده، به تعبیر ایشون شقاوتش بر سعادتش غلبه پیدا کرده است. نه به این جهت که قصد داره بر مولای خودش حد بکنه، تمرد کنه، طغیان بکنه. این تعبیر بنده رو دقت کنید. حتی گاهی انسان وقتی گناه میکنه شرمسار از گناه خودش. دقت میکنید؟ انسان میدانه این خمره، میدانه حرامه، میخوره، شرمسار از مولای خودش هم میشه یا نمیشه؟ بله. هوای نفس برش غلبه میکنه، درگیری نفس اماره و نفس لوامه به خاطر همینه دیگه. توانایی مقابله با هوای نفسش نداره، تا میخوره میگه خدا ببخش، خدا ببخش، استغفار میکنه. این یک شخصه. گاهی انسان خلاف اعتقاد و قطعش کاری انجام میده، یقین داره این خمر است و خمر حرامه، میخوره به خاطر اینکه تمرد بر مولا بکنه. میگه مولا گفته است، گفته است، بی خود گفته است، طغیان میکنه بر مولای خودش. حرام است، بله حرامه، تو نمیگه حرام نیست، چون این دیگه تشریح میشه، اون بحث دیگری میشه. نمیگه حرامه، با اینکه حرامه، حالا این تعابیر لازمه برای فهم مطلب، مولا گفته است، همون تعبیری که گفتم بی خود بی خود کرده گفته. چرا گفتن؟ این محضر شما عرض میکنم به خاطر تمرد طغیان به حد که بر مولا این فعل رو انجام میده. ایشون میفرمان محل بحث ما قسم اوله. ما در تجری چه عرض کردیم؟ گفتیم یک کسی اعتقاد داره به حرمت، انجام میده خلاف واقعا محقق میشود مطلقا. ذات این تجری چه حکمی داره؟ ذات این تجری چه حکمی داره؟ نه اینکه اگر حد که علل مولا بود چه حکمی داره. ایشون میفرمان محل بحث ما قسم اول است که هیچ دلیلی بر حرمتش وجود نداره. عرف و بناء عقلا هم بنایی بر استحقاق عقاب چنین شخصی ندارن. بله، عرف عقلا بنا دارن بر مذمت این شخص، مذمت میکنن این شخص رو. اما بین این که عقلا شخصی را مستحق مذمت بدانن با اینکه او را مستحق عقاب بدانن تفاوت. بله مذموم میشمارن این چنین شخصی رو، اما مستحق عقاب نمیدونن. اما قسم دوم که به خاطر حق علی المولا این کار رو انجام میده، اون مسلما حرامه، اما نه از باب تجری، از این باب که فعلش. حتی این بیان تو بیان آقایون هم هست، اونایی که میگن حرامه، این نظام نظام لفظیه، اونها میگن این مصداق حق علی المولا، این مصداق طغیان بر مولا، طغیان بر مولا و حق علی المولا حرام است، پس این حرامه. لذا انما الاختلاف فقط در کجاست؟ فقط در اینه که آیا همه تجریان مصداق حق علی المولا یا نه ذات تجری مصداق حق علی المولا نیست. ممکنه عنوان حق علی المولا در موردی برایش ثابت بشه، ممکن در مورد این عنوان صرف نکنه. لذا ایشون میفرمان این که آقایان این بیان ارزبنده است، ولی خب بیان ایشون همینه که این که آقایان گفتن مصداق هست که علل مولاست که از بیانهای اولیه به دست آمد، این خروج از محل بحثه. لذا اون جایی که اغلا بناء بر استحقاق عقاب دارند که مصداق هست که علل مولا میشه محل نزاع، اون جایی که محل نزاع است اغلا بناء ندارن بر استحقاق عقاب میشه، اغلا بنای بر استحقاق عقاب ندارن. اون روایاتی هم که شما مطرح کردید در جای خودش بحث شده، من اشاره بکنم فقط اون روایت رو هم آقایون گفتن نهایت چیزی که از این روایات به دست میآید این که اینها مستحق ملامتند، استحقاق عقاب از اینها به دست نمیاد. در مورد تجری استحقاق ملامت و در مورد انقیاد استحقاق مدح گفتن استخراج میشه. عبارت رو دقت بفرمایید دوستان، بعد من سوالات رو جواب بدم. الموضع الاول فی حکم نفس تجری، در حکم خود تجری، و فیه اقبال استحقاق عقاب علم استحقاق عقاب، سومی هم که تفصیله استحقاق العقاب الا اذا اعتقد تحریم واجب غیر مشروع به قصد الغربت. نظر سوم اینه که استحقاق عقاب داره، همون نظر اول، اما یه مورد استثناء میکنه. زمانی که معتقد باشی تحریم واجبی را که مشروع به قصد غربت نیست و اتا به و بیاوری، محضر شما عرض کنم که اون مکلف بیاورد این فعل را، فلا یبعد عدم استحقاق العقاب، اینجا بعید نیست که ما بگیم استحقاق عقابی ندارد، با هو خیارت صاحب اصول. لا یبعد حتوا و نظر محسوب میشه، اما معمولا مواقعی تعبیر به لا یبعد میشود که تأملات علمی هم در جانبش وجود داره، یعنی نقضهای وجود داره که ظاهرا نقض رو ایشون قابل به جواب دادن میداند، به همین خاطر تعبیر به لا یبعد میکنه. انومنی که از نظر انسان جدا نشه وجود داره. و ثوابه هو القول الثانی، ایشون میگن به نظر ما صحیح قول دوم است، ای عدم استحقاق العقاب. ولی یعلم، توضیح میدن، ان موضوع البحث هو مخالفت الحجت العقلیه. ایشون میگه اول ما باید موضوع بحث و محل بحث رو روشن بکنیم. محل بحث کجایه؟ بله، مخالفت کردن به حجت عقلی، یعنی حجتی که عقل حاکم به اینه که باید تغییر بشود. لعدل غلبت الهوا على العقل، مخالفت میکنه. چرا مخالفت میکنه؟ جای محل بحثه که مخالفت میکند به خاطر غلبه هوا بر عقل و شقاء على السعاده، و شقاء على السعاده، غلبه شقاء بر سعادت، یعنی فقط به خاطر این که اکثر تعبیری کردم این انجام میده، شرمسارم هست، هوای نفسش غالب شده. و ربما یرتکب حال انسان، ببینید بعضی خواستن بگن این ربما یه قسم دومیه، مجموع میشه از سه قسم، این ربما تفصیل توضیح ما قبله. ایشون میگه گاهی انسان از روی غلبه هوای نفس که کاری انجام میده، گاهی ممکنه اینجوری باشه که یرتکب حال انسان مستیلا الخوف علی، میدونه این شرابه حرامه میخوره به خاطر غلبه هوای نفس، اما در این حال از مولای خودش هم ترس داره، یعنی همین داره که داره میخوره ترس عقاب مولا رو هم داره. این که بهش نمیگن حتی که علم مولا که دقت میکنن عزیزان. و اما ذم عناوین عناوین اخر، و اما ذم عناوین اخر علیه من الحبک و التمرد و رفع علم الطغیان فجمیعها اجنبیتان عن المقام. این اون قسم دومه، این که یک عناوین دیگری بخواد بر این فعل صادق بشه در یک مواردی، بگیم طرف خلاف قطعش عمل بکند، بعد هم بگه محضر شما عرض بکنم مولا گفته است که گفته، حس بکنه حرمت مولا رو. ایشون میگه این که یک عناوین دیگری بخواد صادق بشود مثل حسک و تمرد، بالا ببرد علم طغیان رو، از روی طغیان بخواهد انجام بدهد، فجمیعها اجنبیتان عن المقام. فلا شک فی استحقاق العقاب اذا عد عمله مصداقا للحد و رمزا للطغیان، شکی نیست بله اگر عمل این مصداق حق مولا باشه، رمز طغیان باشد، اظهار جرأت بر مولا باشد، الا غیر ذالک من عناوین المقدس. چون که بحثی نیست عناوین مقدسه بخواد صدق کنه، بحث اینه که ذات تجری با فراغت از این عناوین خود تجری حرامه یا نه. این صرف این که ما اعتقاد داریم، محضر شما عرض میکنم که حرام است، انجام میدهیم، اعتقاد داریم این شرابه و شراب حرام میخوریم، اما معلوم میشه آب بوده، این فعل من آیا حرام یا حرام نیست؟ میشه میفهمم ما دلیلی نداریم. اگر حد که بشه به خاطر حد حرامه، طغیان بشه به خاطر طغیان حرامه، اما دلیل در غیر این صورت نداریم. نعم ان التجري يكشف عن ضعف الايمان، این کاشف از ضعف ایمانه، فیستحق اللوم و الذم، للعقاب، استحقاق لوم و سرزنش و مذمت داره، اما عقاب دلیل میخواد که ما در اینو مستبد دلیلی نداریم. از کلمه اظهار للجرأت دارید میفرمایید؟ اظهار جرأت، اظهار جرأت مذموم مراده. این اظهار للجرأت محضر شما عرض بکنم همون جسارت به معنای حد مراده. کسی اگر این ادعا رو بکنه باز تجری همه مصادیقش حرام است. چرا؟ باز چون مصداق طغیانه، دلیل حرمت طغیان در جای دیگره. خب بار منفی داره، بار منفی داره، ولی کاشف از ضعف ایمانه، کاشف از لوم. بله بله، چون اظهار جرأت از اون معنا میاد، چون میخواد بفهمه از لفظ دیگری استفاده بشه. حالا این حرف خوبی، قابل بحث، قابل دقت. نه با اظهار جرأت ایشون میفهمن، چون ایشون خودشون هم اولا با این کلام موافق نبودن، رد شدن. میگن مصداق باشه للحبک و رمزا للطغیان و اظهارا للجرأت. خب اظهار جرأت هست دیگه، اما این اظهار جرأتی که ایشون میگه همین حبس و طغیانه، با اون اظهار جرأتی که در تفسیر تجلی گفتن فرق میکنه. این شباهت ایشون میفهمن اگر جدا بشه خیلی روشن داره و این درست هم هست، ولی به بیان دیگر شاید بخوایم اینجوری تفسیر بکنیم که تجری به معنای حق رو نمیگن اظهار جرأت که ایشون آوردن در اینجا. این باید روش میذار تأمل بشه ببینیم واقعا گفته میشود یا گفته نمیشود. المول الثانی، دقیق بفرمایید، بس سنگین نیست، بفرمایید. حق معنا نمیده، من به پدرم بگم میزنم تو گوشت اما نزنم، همین نفس اقدام، حتی اونجا فقط گفتنه، نه این گفت، این حق نیست، حق حرمت پدر نیست. در تجری نفس صدور از فاعل، اون حیث صدوری صرفاً، نه مصدور، نه ما صدر، ما به ماسدر کاری نداریم، نفس این صدور، دقت میکنید؟ نفس این فعل، اون متجری فعلی داره انجام میده، فعلش چیه؟ فعلش تجریه. ما به متجربه کاری نداریم که بگیم این متجربه حرامه یا نه، نه همین کاری که ما انجام دادیم که جرأت بر مولا به خرج دادیم، خلاف اون چیزی که تکلیف او بود انجام دادیم، این آیه حرمت داره یا نه؟ قسم اول اینه. در قسم دوم فی حکم الفعل المتجرا به، که من تفاوت رو در اول بحث عرض کردم، اینجا خیلی معطل نمیشم. تجری از مخالفت مکلف با حجت انتزاع میشه، مکلف که با حجت مخالفت میکنه، با قطعش مخالفت میکنه، ما تجری رو انتزاع میکنیم. اما فعل متجرا به اون نفس عمل خارجی است که به وسیله او این تجری داره محقق می شود، تحقق خارجی پیدا می کنه، یعنی همون شرب آب خارجی می شود متجربه، که فکر می کرد شرب چیه؟ خمر. اون شرب آب می شود متجربه، این اقدام من در این کار می شود چی؟ تجری. حالا تجری بحثش شد، اما خود ذات متجرا به حرام است یا نیست؟ ایشان میفرمایند ما دو تا بحث داریم، یک بحث نسبت به قبح این فعله، اون فعله خارجی ها، نه این فعله تجری، یه تو جدا کنن دوستان. اون شرب خمر آیا قبیح شده یا نه؟ به عبارت تعبیر که میکنن آقایون، حالا اگر ما فعل این شخص رو به عنوان تجری قبیح بدانیم، آیا قبح فاعلی سرایت میکند به قبح فعلی و بالعکس، یا سرایت نمیکنه؟ اونا به همدیگه سرایت میکنن و سرایت نمیکنن. اگر ما بگیم سرایت میکنه، این فاعل که قبیح شد، اون فعل خارجیش هم میشه چی؟ قبیح. بعدی ممکنی حرفو بزنن. پس یک بحث ما داریم در چی؟ نسبت به قبح همین شرب ماء، شرب ماء فعل خارجی، و یک بحث نسبت به حرمت شرعیش. خب شرب آب حرام نیست، اما در این مورد خاص که با تجری محقق شده است، اون شرب آب حرامه. ایشون میفرمان عمل اول نسبت به قبح، قبح فعل خارجی، میفرمان قطعا قبحی نداره، چون حسن قبح اگر بخواهد برای یک فعلی بار بشود، به ملاک واقعی بر او عارض میشه. یعنی باید فعلی واقعا دارای منات قبح باشه، دارای مفسده باشد، تا ما اونو متصف کنیم به چی؟ صفت قبح. صفت قبح. در حالی که فرض اینه که فعل متجرابه شرب الماء، شرب الماء که ملاک واقعی مفسده ای درش وجود نداره، بلکه حلال هم هست. حرمتی یا قبح محضر شما عرض میکنم که فعلی نداره، فاقد ملاک واقعی برای قبحه. ایشون هم قبول نداره که قبح از فاعل به فعل سرایت بکنه. نسبت به دلیل، نسبت به حرمت شرعی هم بازشون میفهمن ما دلیلی برای حرمت شرعیه نداریم. اولی که باشه شاید دومی یک طریق اولویتی هم داره دیگه. اون چه حرام شرب خمره، شرب الماء که حرام نیست. حالا این فکر میکرده این شرب الخمره، فکر کردن این که اثر در حرمت این فعل خارجی نداره، که فکر میکرده شرب الخمره، ولی واقعا شرب الماء مفروض اینه که متجربه شرب الماء. محضر شما عرض کنم، ببینید چه توضیح عرض کنم این بحث رو، چون ایشون قطع طریقی و موضوعی خط بحث بعدیشون یه مقدار ممکن الان سنگین بفهمن دوستان. اونجا دوستان یادآوری کنم برمیگردیم اینجا رو کاملتر توضیح میدیم. ببینید ایشون میفهمن اگر یه کسی اشکال بکنه بگه درسته که فعل خارجی شرب الماء، اما برای این شخص مقطوع الخمری است، مگر من قطع به خمرش نداشتم؟ بله مقطوع الخمری است برای من، لذا درسته که در خارج ماء است و شرب الماء، اما مقطوع الخمری برای من و مقطوع الخمری حرامه. ایشون میفرماید چی گفته مقطوع الخمری حرامه؟ چی حرامه؟ خمر حرامه، ذات خمر حرام است، شرب خمر حرام است، نه آنچه که قطع داری به خمر بودنش ولو خمر نباشد، که بحث قطع طریقه موضوعی پیش میاد. به عبارت دیگه اینکه شما میگید مقطوع الخمری حرام است، معناش اینه که قطع در موضوع حرمت خمر اخذ شده باشه، در حالی که قطع در موضوع حرمت خمر اخذ نشده. این یه مقدار طبیعتا الان ممکنه گنگ باشه، عیبی نداره، ما تو بحث بعدی بحث کردیم کاملا روشن میشن. الموضع الثانی فی حکم الفعل المتجربه والکلام فیه طارتا من حیث کونه قبیحا و اخرى من جهت الحرمت الشرعیه. اما الاول از این جهت که این ذات این فعل قبیحه یا نه، فهو منتفن قطعا. ایشون میگه نه. چرا؟ لان الحسن والقبح یعرضان علی الشیء بالملاک الواقعیتی. اگر میخوام ببینیم این فعل حسن است یا نه، ملاک واقعی شما در نظر بگیریم ببینیم حسنه یا نه، یک ملاکی که عارض شده. حالا این آقا فکر میکرده این خمره، شرب خمره، من خب واقعا شرب الماء، بل مفروض ان الفعل المتجربه هو شرب الماء و هو فاقد لملاک القبح. و اما الثانی فلا دلیل علی الحرمه. در مورد حرمت هم ما دلیل برای حرمت نداریم. چرا؟ لان الحرام هو شرب الخمر، شریعت گفته شرب خمر حرامه، و المفروض انه شرب الماء، این شرب الماء.
ببینید این لیسه همون دلیل و جواب مقدره، دلیل و جواب موجود در مقامه. ولیس هناک دلیل یدل علی شر ان شرب ما یقطع الشارب بکونه خمرا حرامون. ما دلیلی هم نداریم که بگیم شرب اون چیزی که شارب قطع به خمر بودنش داره حرامه، حالا چه خمر باشد چه نباشد، مهم اینه که شما قطع داشته باشه به خمر بودن، همچنین دلیلی نداریم. لأن و ذالک لأن الحرمت تتعلق به واقع الموضوعات، حرمت به خود موضوعات تعلق میگیره. لن موضوع المقطوع به خمر حرامه، نه مقطوع الخمری حرام باشد. فبه ذالک ظهر عدم حرمت تجری ولا متجربه، نه تجری حرامه و نه متجربه. این دو تا خط ممکنه نمیدار گنگ باشه، عرض کردم بحث بعدی روشن میشه. غایت الامر ان الفاعل یستحق الذم، اون کسی که انجام میده مستحق ذمه، مذمته، ضعف ایمان داره. لان عمله یکشف عن سوء سریره، از سوء باطنش، از سوء نفسش، بدی نفسش حکایت میکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.